بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. در ارتباط با اصل قطعی وحیانی لا جبر ولا تفویض بل امرون بین امرین، مسائل مربوطه حدوداً گفته شد. بخش آخر این بحث به این مطلب رسیدیم که با این اصل قطعی که معمولا می گفتیم این بررسی اصول قطعیه سه تا فایده داره. یک فایدهش اینه که بدانیم اصول قطعی معارفی توحیدی چیست، موضوعیت داره. شناخت اصول قطعیه وحیانی این خود بسیار ارزنده و مهم و ضروری است. فایده دومش این بوده که در خود وحی اگر مطالبی مخالف با چنین اصلی که قطعیتش اثبات شد وجود داشته باشد، روشن است که باید توجیه بشه به گونه ای که این اصل قطعی حفظ بشه، چون اصل قطعی است، با حفاظت بر این اصل قطعی توجیه بشه. فایده سومش این بود که گفتیم مخالفت قواعد بشری و افکار بشری در ارتباط با اون مسئله اگر مخالفتی باشه مشخص در میشه، خیلی روشن میشه. در ارتباط با این اصلی که مطرح بود و قطعیتش ثابت شد با مراجعه به مدارک قرآنی و حدیثی، اون وقت این مسئله که در خود وحی مخالفت با این اصل مدارکی وجود داشته باشد رسیدیم و در جریان مدارک مخالف با این اصل قطعی وحیانی از خود وحی بودیم. اون وقت این مدارک مخالف یک بخشش احادیث باب طینته که خوندیم، متعدد روایاتش خونده شد، روز گذشته هم یه حدیث خونده شد که خداوند متعال خلق کرده است جمعی را از طینت علیین و جمعی از طینت سجین و به نتیجه اونها که از طینت علیین در جهت طاعت، سجین در جهت معصیت و خلافکاری و چنین مدارکی که متعدد هم هست، اینها چه می شود گفت با این اصل قطعی توجیه چیه؟ در ارتباط با این مسئله چند تا توجیه گفته شد که تکرار نکنیم. یک توجیه هم در ارتباط با این مدارک مربوط به بحث طینت این است که این توجیه سریع می شه از کنم که بیشتر می خواهیم این توجیه بعدی رو بحثش رو بکنیم انشاءالله، اینه که این روایات باب طینت اون چنانی که گفته شد که از اونها استشمام جبر می شود با اصل قطعی مستفاد از وحی مخالف است، توجیهش این است که اینها اقتضاعات مختلف، استعدادهای مختلف خلق را می رساند و این که خداوند متعال افراد را از نظر استعداد و قابلیت در جهت خیر و شر مختلف آفریده، خود خدا مختلف آفریده. و واقعا این چه این است که بعضی را استعداد بهتر و خوبتر و قویی در جهت خیر و بعضی به عکس، این استعداد در اونها اون قوت رو نداره، ضعف داره، ولی همه اینها در حد اقتضاست، نه در حد به اصطلاح علت تامه. و به هر کدام به حدی که قابلیت و استعداد داده است از اونها هم انتظار داره و تکلیفشون به نسبت قابلیتی است که خدا بهشون داده، بنابراین به واقع مختلفند مشخص. تعبیر میشه به این که قطعی است اون چه به پیامبر گرامی اکرم داده شده است با اون چه ابو جهل در جریان است، تفاوت استعدادها مشخص و این تفاوت استعدادها در حد اقتضاست، به گونه ای که اختیار به جای خودش محفوظه، اون حالت اختیار باقی مونده، ولو که اونی که استعداد و قابلیت کار خیر درش بسیار قوی است اون در یک وضعیت خاصی است، اونی هم که ضعیف است در وضعیت خاصی است، ولی هیچ کدام در حد نفی اختیار نیست. اونی که در جهت علیین است که معلوم و اونی که در جهت سجین است باز در حدی نیست که موجب بشود به کار خلاف، بلکه در حدی است که این طینت سجین اقتضاء بیشتری را در جهت خلاف داره، در عین این که هنوز اختیارش محفوظه، اقتضاء داره به تعبیر معمول، نه علیت. بنابراین از هر کدام هم به نسبتی که خدا بهشون عطا کرده انتظار دارد. پس چی شد؟ پس اختلاف قطعی، تفاوت حتمی، اختیار هم جای خودش محفوظ، افراد هم در درجات مختلف، مشکل جبر به معنایی که تکلیف از بین رفته باشد از بین خواهد رفت. اینم یک به اصطلاح تعبیری است که گفتن، توجیهی گفتن که این رو هم مرحوم علامه مجلسی نقل میکنن، در مرآت آمده که در همین کتاب شریف کافی و جلد دوم کافی که روز گذشتم حدیث ازش خوندیم، از مرحوم علامه مجلسی در پاورقی مطالب مرآت رو آوردن که ابتدا هم مرحوم علامه مجلسی توجه میدن به این که روایات این باب از معضلات است، از متشابهات است و به مقداری که به نظر میرسد چیزی گفته میشود و علمش رد میشه به خدا. ابتدای سخنشون اینه: و علم انما ذکر فی هذا الباب و فی بعض الابواب الاتیه من متشابهات الاخبار و معضلات الاثار و مما یوهم الجبر و نفی الاختیار و لاصحابنا رضوان الله علیهم فی ها مسالک، و اون وقت این مسلک های مختلف جواب ها رو بیان میکنن. چهارمین وجهی که بیان کردن اینه، بقیهش هم وجود که روزای قبل من اون وجوده گفتم. الرابع انها کنایتون ان اختلاف استعداداتهم و قابلیاتهم و هذا امر بین. این اختلاف طینت اشاره به اختلاف استعدادهاشون هست افراد، و این هم مسئله مشخصی است. و هذا امر بین لا یمکن انکاره، فانه لا یریب عاقل فی ان النبی، هیچ کس شکی نداره که پیغمبر اکرممون و ابا جهل لیسا فی درجه واحده من الاستعداد والقابلیه، و هذا یستلزم وقوع التکلیف، و هذا یستلزم وقوع التکلیف، چون این چه این هست اون بخ تکلیف جای خودش محفوظه و انتظار خدام مختلف میشه. و هذا یستلزم وقوع التکلیف، فان الله تبارک، فان الله تعالی کلف النبی بقدر ما اعطا، بقدر ما اعطاه من الاستعداد و القابلیه لتحصیل الکمالات، و کلفه ما لم یکلف احدا، و پیغمبر اکرم رو تکلیف کرده به گونه که هیچ کس اونچنان تکلیف نکرده، و کلف ابا جهل ما فی وسعی و طاقته و لم یجبره على شیء من الشر والفساد. پس در حد اقتضاست، به اصطلاح تسلیم است این توجیه در ارتباط با این مطلب که اختیار یکسان نبوده و از ابتدا استطاعت و استعدادها مختلف، ولی این اختلاف در حدی نیست که اون که کمتر به او اعطا شده است مجبور بشود به فساد، در حد اقتضاست. و چون کمتر به او اون قدرت خاص داده شده است در جهت انجام و ترک و استعدادش کمتر هست، انتظار هم از او کم داره. این یه حرفیست، این هم یکی از توجیهاتیست که خب حالا این درست است درست نیست تو این بحث نبودیم، این هم یکی از توجیهاتیست گفته شده. توجیه دیگری که بیشتر میخواستیم اینو صحبتش کرده باشیم که حالا فعلا امروز مطرحش میکنیم، شاید توضیح بیشتری برای جلسه فردا موکول بشه، و آن اینه. وجه دیگری که گفته شده، این وجه به عنوان پاورقی در همین جلد دوم و کتاب ایمان و الکفر و باب طینت المؤمن و الکافر، همون صفحه اول این کتاب آمده که این پاورقی از مرحوم علامه طباطبایی است. ایشان روایاتی که نقل کردن مرحوم کلینی در متن که آورده شده، به مناسبت این روایات پاورقی دارن و پاورقی هایی در این به اصطلاح کتاب شریف کافی دارن. کافی الاخبار مستفیدتون فی ان الله تعالی خلق السعدا من طینت علیین من الجنه، و خلق الاشقیا من طینت سجین من النار، و کلون یرجع الی حکم طینته من السعادت و الشقا، و قد اورد علیها اولا به مخالفت الکتاب و ثانیان به استلزام الجبر الباطل. اشکالی که شده اینه که این روایات هم در ارتباط با آیات قرآن و هم در ارتباط با خود اصل بحث جبر و اختیار مشکل داره. مخالف با آیات قرآن است که در آیات قرآن مسئله اختیار مطرحه، در روایات هم همینطور. اون وقت در بخش مربوط به روایاتش توجیه این اشکال را، جواب این اشکال را و توجیه این اخبار رو بیان کردن. حالا دقت میکنید، عرض کردم دیگه، حالا امروز ممکنه فقط القاء بحث شده باشه، فردا انشاءالله بررسی کامل خواهد شد. و اما البحث الثانی و هو ان اخبار تینه تستلزم ان تکون السعاده و الشقاء لازمین حتمیین للانسان. این اخبار تینت این مطلب رو میرساند که سعادت برای اونها که تینتشون علیین، شقاوت برای اونها که تینتشون سجین است، لازم خواهد بود این سعادت و شقاوت. و با توجه به لزوم سعادت و شقاوت عین الاختیار و معهو لا یکون احدهما اختیاریا کسبیا، نه سعادت کسبی است و اختیاری نه شقاوت کسبی است و اختیاری، هر دو بل اجبار است. لا یکون احدهما اختیاریا کسبیا للانسان و هو الجبر الباطل، این هم که جبری است که بطلانش قطعی است. جوابش چیه؟ ول جواب ان انقتضا، این دقت کنید عبارت رو، ول جواب ان انقتضا التین للسعاده او الشقاء لیس من قبل نفسها بل من قبل حکمه تعالی و قضائه ما قضا من سعادت و شقاء، فیرجع الاشکال الى سبق قضاء السعادت و الشقاء فی حق الانسان قبل ان یخلق و ان ذالک یستلزم الجبر. این در حقیقت اشکال به این صورت تقریر میشه، اشکال رو به صورت خاصی تقریر میکنن که بعد جواب میدن، میگن که این که تینت علیین جمعی هم تینت سجین، خود این تینت هیچ اقتضایی، این تینت خودش نمیتونه کاری باشه، بلکه اون چه که اساس کار است قضاء خدا، حکم خداوند متعال است برای جمعی که از علیین باشن و حکم خداست برای جمعی که از سجین باشن، اون وقت بر اساس این حکم و قضاء الهی بعد علیین تینت جمعی، سجین تینت جمع آخری، به الله خود این تینت استقلالی در جهت تأثیر نداره الا به اون قضاء الهی. پس برگشت به اینه که چی شده؟ خدا قضا کرده است، حکم فرموده است به این که جمعی اینا خوب باشن، جمعی سعید باشن، جمعی شقی باشن، بر اساس این حکمی که کرده است، به تناسب این که اینا سعیدن از علیین، به تناسب این که اینها شقی هستن از سجین، بنابراین اساس اون حکم خداست. خوب گفته بشه اساس حکم خداست، جواب جبر چی شد؟ میگن جوابش اینه که میگیم اساس اون حکم خداست، حکم خدا بر این است که این فعل انجام بشود بر اساس اختیار عبد، یعنی امر خدا، حکم خدا، قضاء خدا، هر چه تعبیر کنیم، بر خصوص این که فعل باید تحقق پیدا کند تعلق نگرفته، تعلق گرفته است برای این که این فعل باید تحقق پیدا کنه ولی با اختیار عبد. فعل قطعی الوقوعه، اصرار دارم برش که فعل قطعی الوقوعه، که مثلا این نماز بخونه یا اون فرد دیگه ترک نماز بکنه، سعید نماز بخونه، شقی ترک کنه، سعید دزدی نکنه، شقی دزدی بکنه، بر نفس فعل حکم خدا تعلق نگرفته، که میشه جبر باطل که باید این فعل انجام بشه، بلکه بر وقوع قطعی فعل حکم تعلق گرفته، ولی با این خصوصیت که از اختیار عبد صادر بشه، فعل صادر بشود به اختیار عبد. به این صورته، چون به اختیار عبد فعل صادر می شود ولو به حکم الهی و قضا الهی، اینه که جبر باطل نیست. چرا؟ چون فعل صدر عن اختیار العبد. حالا حرف اینجاست که این دیگه فرصت نیست که من توضیح بدم، این حتما دقیقی که فردا انشاءالله صحبت چه بکنیم. عبارت رو دقت بکنید تا اینکه اینجا ما میگیم که این بیان ایشان دو تا احتمال داره. به یک احتمال بسیار درسته، همونیست که ما خیال خودمون همیشه برش اصرار داریم که خداوند متعال تملیک کرده است اختیار را، و عبد با اختیار خودش لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل، و مسئله واقعا بر اساس اختیار انجام میشه و خوبش هم به عبد منتسبه، بعدش هم به عبد منتسبه. در خوبش خداوند متعال اولاست و که جوی خودش بحث شده. و اما اگر چنانچه خیر، مقصود این نباشه، مقصود این باشه که صرفاً چون مسبوق به اراده عبد است اسم شده فعل اختیاری، ولی خود این اراده عبد هم بر این عمل به حکم پروردگار است، این نمیتونه که اشکال جبر رو برطرف کنه. این انشاءالله توضیحش فردا، ولی عبارت دقت بکنید که عبارتشون رو خونده باشم. بعد میفرمایند که در ارتباط با این مسئله، فیرجع الاشکار الی سبق قضاء السعاده و شقا فی حق الانسان قبل ان یخلق و ان ذلک از سردم الجبر. اون وقت وقتی برگشت به قضا و حکم الهی، باز شبه جبر که باقی مونده جواب اینه، وقد ذکرنا هذا الاشکال مع جوابی فی باب المشیئة والاراده فی المجلد الاول من کتاب صفحه 150 بحث کردن، ولی حاصلش همینه که اینجا میفرمایند و حاصل الجواب ان القضا متعلق به صدور الفعل عن اختیار العبد فهو فعل اختیاری فی عین انه اتمی الوقوع. قضاء خداوند متعال تعلق گرفته به این که این فعل صادر بشه، نماز صادر بشه، یا دزدی از این شقی صادر بشه. قضاء خدا تعلق گرفته، ولی چجور؟ به صدور الفعل عن اختیار العبد. این عن اختیار العبد دو تا احتمال داره. عن اختیار العبد یعنی تملیک شده اختیار به عبد، عبد خودشه که لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل. این همون حرف درست. نادرستش اینه که خیر، حکم خدا تعلق گرفته که عبد اراده کنه این فعل را، اختیار به این معنا که اراده کنه این فعل را. اون وقت اگر یعنی مسبوق بشه این فعل به اراده عبد، نه اینکه خود فعل متعلق و حکم خدا قرار گرفته باشه، بلکه حکم خدا تعلق گرفته به صدور الفعل عن اختیار العبد. عن اختیار العبد نه اون اختیاری که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، بلکه باید اختیار بکنه، باید اختیار بکنه، و به نتیجه همون بحث جبر خواهد شد. احتمال این که این احتمال رو اصلا بدیم، یکیس بگه آه چرا احتمالش رو اصلا بدین؟ احتمالش بخاطر اینه که این عبارت که دارن و مطالب مبنایی دیگرشون، این احتمالی که به نظر می نسد مشکل داره، هم از مبانی و هم از این عبارت همینجا که چی؟ فهو فعل اختیاری فی عین انه اتمی الوقوع. اگر بر اساس تملیک خدا به عبد اختیار را باشه، بنابراین چون منشأش اختیار عبد است، حتمی الوقوع خواهد بود. اگر بحث این بود که عبد مختاره، لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل، پس فعل حتمی الوقوع چی؟ نخواهد بود. این که فی عین انه حتمی الوقوع، این احتمال نادرست رو میرسونه که حالا بعد انشاءالله با ذکر مبانی و شواهد دیگری انشاءالله فردا صحبتش خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.